جنگل تنهاست، بجز ما کسی رو نداره. اگه ما برش بگوییم که دیگه برای تسلمتیم بسیار جگر خود بشه.
زمانه تو درست میگی، چرا که هم عادت خوردن عسل داره، هم یکی دوست ماست و گایی به ما کمک میکنه. به نظر بیتر است برش بگوییم که از این بعد هفته یک دفعه برش عسل میتیم، یک دفعه بگوییم که ما هم به عسل خود نیاز داریم.
یه فکر خوب است، راست میگی.
میگو میزی جان، خودت کرامتی خوبتری با قهوه داری، این کفا برش بزن. خب ما اگه بگوییم شاد از ما خفه شوه، جگر خود شوه.
بسیار خوب، ما برش بگو.
بله دوسته قنده، سبای اوروز ویزی از قهوهی خواست که هفته یک بار برای خوردن کمی عسل پیش زنبورا بیایه، نه که هر روز. این اتفاق برای قهوهی بسیار ناراحت کننده و سخت بود.
چی؟ هفته یک بار؟ اما اگه تو شب از گشنگی میمونم، من که نمیتونم یه چیز دیگه بخورم. از ریزگی به خوردن عسل عادت کردیم. شما میخواید من اگه تنها دوستان هستم از گشنگی تلف شم؟
بس کده، ما دوستت داریم، اما ما خواست داریم که هم خودتا به خوردن غذای متنوعی که در جنگل هست تشویق کنیم، هم کوشش کنیم که تو کمی تلاش و زحمت بکشی، همی که ما کمی اثر برای زنبوره تازه متولد شده ذخیره کنیم. به هر حال چند باید دیگه هوا سرد میشه، ما هم باید کاری کنیم دیگه.
نه شما دیگه من رو دوست ندارین، میخواین از دست من خلاص شوین، این رو بگوین. اما من بهترین دوستتان بودم.
هنوزم بهترین دوست ما هستی. سهل تو قهوه ای درست است که اصل مزه داره است، اما من مطمئن هستم که غذای دیگه مزه خوبی داره، پس ابتهاد کن.
برو ویزی، برو، دیگه نمیخوایم همراهت گپ بزنم. شما من رو دوست ندارین.
به حرفم گوش کن.
دوستای گلم، عسل نخوردن برای قهوهی بسیار عذاب‌آور بود، او را آزار میداد. هرچی کوشش میکرد که از فکر او عسلای شیرین بیرون بره، نمیتونست. و همین خاطر وقتی که کسی در کندو نبود، قهوهی طرف کندو رفت و همه عسلا را خورد و با عجله به طرف خانش زیر درخت بلوط برگشت. حالا دیگه شکمش سیر شده بود. از طرفی وقتی که زنبورا به کندوهایشان پس آمدن، دیدن که ای وای، هیچ در کندو عسل نیست. اما اونا خوب می دانستن که کار کی بود. بله، کار قهوهی. پس رفتن به طرف قهوهی.
قهوهی بگو بیا گیواری به کندوی ما عمله کنه و کل عسلای ما را خورده. تو نمی دانی کی بودم؟
چی؟ تمام عسلا رو خورده؟ کی جرأت کرده این کار رو بکنه؟ مگه شما در کندو نبوده؟
چه خوب، ما رفته بوده برای جمع کردن عسل. تو از راستی میگی که خبر نداری؟
یک بار این سوال پرسان کردی، اگه میدونستم برات میگفتم. نکنه فکر کرده کار من بوده؟ واقعا که شما چه قسم رفیقای هستی؟
ای بابا
گریه نکن، معذرت میخواییم، ما قصد دراتی خودت نداشتیم.
چی؟ ببخشم، شما این روزا مدام من آزار میتون، چطور شما رو ببخشم؟
خب ما فقط
بسیار خوب، میبخشم به شرطی که برم عسل بتین.
واقعا من هیچ اثری نداری
اگه همین قبرم اصل بیارین شما رو میبخشم، اگه نه هیچ وقت نمیبخشم. اتانو
قهوهی بس لیکی متوجه گفت ما نمیشی. بیا بری بیزی جا، بیا بری، بیا بیا
بله دوستای قنده، از سبای عروس دیگه کندو خالی نبود. یک دسته زنبورها در کندو می آمدن تا از حمله دوباره به کندو جلوگیری کنن و یک دسته از زنبورها برای تهیه عسل به جنگل می رفتن. قهوه‌ایم مدام دور کندو چرخک می خورد تا یک زمان مناسب پیدا کنه و عسل بخوره. اما نه، مثلی که فایده ای نداشت، چون کندو هیچ وقت نه شب نه روز از زنبور خالی نبود. خلاصه ای که کمی گذشت و قهوه‌ای به شدت احساس گرسنگی کرد. با خودش گفت حالا چی کنم؟ کجا برم؟ و یادش آمد که چند ماه قبل دیده بود که خرسا کنار رودخانه ماهی میگیرن. به همین خاطر به طرف رودخانه حرکت کرد.
باید بتانم یک ماهی بر خودم شکار کنم. فقط کمی زمان میخوایم و کمی دقت. من دیدم که خرسای دیگه ای کار انجام دادن، پس اگه اونا میتونن ما میتونم. بله، فقط باید یک ذره دقت کنم، هوش خودم باید بگیرم.
بله، و این قسمی بود که بعد از کمی تلاش قهوه‌ای بر خودش یک ماهی شکار کرد. وقتی ماهی را خورد از طعمش خیلی خوشش آمد.
مزه‌دار بود، خوشم آمد. به نظرم که ویزی درست میگفت، هر غذایی طعم خوبی داره و ارزش امتحان کردن داره. اما چی فایده، ما دوستایم از خودم رنجاندم. جدا از عسل چقدر دلتنگ دوستایم است. بهتر است که برم از اونا به خاطر کاری که کدوم معذرت خواهی کنم. من رفتارم درست نبود که از کندو اونا بی اجازه عسل گرفتم. همین دقیقه میرم با ویزی و زنبورای دیگه گپ میذارم. عذرخواهی میکنم، من خرس بدی بودم.
بله دوستای قنده، قهوه‌ای رفت پیش زنبورا و از اونا معذرت خواهی کرد و گفت که دیگه هرگز بدون اجازه با عسل دست نمیزنه و میخواهی که دوباره با دوستای قدیمیش رفیق شوه. خب نازنینه خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
امروز هم با شما بودیم. امیدواریم که از این همراهی لذت برده باشین. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 9، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما خوبان شنونده. بنده حسن‌زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت و این بخش خبری رو با گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری آغاز می‌کنیم. مسئولان در ولایت نورستان می‌گویند که هزاران تن در ایام عید از این ولایت بازدید نموده است.
مسئولان در ولایت نورستان میگوید هزاران تن در ایام عید از این ولایت بازدید نموده است. به گفته مسئولان با گرم شدن هوا شماری بازدید کنندگان از این ولایت بیشتر خواهد شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید هزاران تن از باشندگان ولایت مختلف افغانستان در ایام عید سعید فطر به شهر پارون مرکز این ولایت سفر نموده و در کنار تجلیل از ایام عید از محلات تفریحی و تاریخی این شهر بازدید به عمل آورده است.
در اختر په ورځو کې حضورون سیلانیان د بیلابیل ولایتو څخه نورستان ته راغلي دي او د نورستان لیدنه کړې ده. دا شمیره په ډیرې دوه ده چې موږ خوشبین یو چې د نورستان د خلکو په ژوند به مثبت تاثیر ولري.
سخنگوی والی نورستان گفت کې اوکنون کې امنیت در کشور تامین شوه او بهر تبعي کشور زمينه سفر کردن در داخلي کشور مساعد گردیده، امکان افزایش بازدید کنندگان در موسم گرما از این ولایت وجود دارد. سیف الدین لټونه سیاحین داخلي و خارجي خواست تا بدون هیچ گونه نگرانی به این ولایت سفر نموده و به گفته موصوف از این شاهکار طبیعت دیدن نماید. وی همچنان از سرمایه‌گذاران کشور خواست تا برای فراهم نمودن تسهیلات به بازدیدکنندگان در ولایت نورستان سرمایه‌گذاری نماید.
د ملی سوداګرو او پانګوالو څخه غواړو چې په نورستان ولایت کې د توریزم او سیاحت په برخه کې پانګونه وکړي، په دې برخه کې همکاری.
سخنگوی والی نورستان خرابی جاده بین ولایت کنر و نورستان را چالش عمده بر سر راه گردشگران خواند، اما افزود که اداره ولایتی نورستان از حکومت مرکزی خواسته است تا هر چه زودتر کار اعمار جاده این ولایت را آغاز و به پایان برساند.
ایوالو استونزه چه اغا ده سرک استونزه ده نورستان ولایتی داری ده مرکز سره په بار بار ده موضوع شریکه کری ده او مرکزی مشرتابه هم ده سرک ده جولولو و ده اعمار وعده کردن.
با ان هم که ولایت نورستان از سوی رژیم قبلی به عنوان پارک ملی اعلام شده، اما طوری که لازم بود به آن توجه صورت نگرفته است. از همین رو خرابی جاده و کمبود امکانات برای گردشگران در شهر پارون مرکزی ولایت نورستان روند سفر به آن ولایت را کنتر کرده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. نگرانی ایالات متحده آمریکا از تسلیحات برجای مانده در افغانستان هم عنوان گزارش ارسالی همکارم خانم زهرا سلطانی از کابل است.
آمریکا نگران تسهیلات جامانده‌اش در افغانستان، تسهیلاتی که در اختیار اردوی جدید در افغانستان قرار گرفته است. رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و قمندان نظامیان آمریکایی در افغانستان در مصاحبه ای با صدای آمریکا گفته است تجهیزات نظامی و تسهیلات نیروهای آمریکایی جامانده در افغانستان به اندازه گزارش ها جدی نه بلکه نگران کننده است. این جنرال بازنشسته آمریکایی همچنان تاکید کرده خشونت های پسین و منسجم شدن گروه های گوناگون در برابر طالبان سبب ایجاد مشکلات امنیتی در افغانستان شده است. به گفته دیوید پتریوس، رئیس اداره استخبارات مرکزی آسیا، موضوع افغانستان در واشنگتن فراموش نه بلکه مسائل اوکراین وضعیت این کشور را زیر تاثیر قرار داده است. برخلاف گفته های این جنرال آمریکایی، دولت طالبان از ابتدا تلاش ها را برای ترمیم تجهیزات به جامانده آغاز کردند و حالا از چرخبال ها استفاده می کنند. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان، می گوید تجهیزات به جامانده در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارند.
همکاران ما تلاش کردند در هر مرکز نظامی همون وسایل را ترمیم بکنند. ما خیلی آمار بالایی از وسایل داریم که بعد از اینکه امارات آمدن، بعد از اینکه بخش وزارت دفاع مراکز نظامی فعال شدن دوباره ترمیم شدن، دوباره به خدمت گذاری، یعنی به حد کافی ما وسایل داریم که بتانیم در سطح اردو، در سطح کشور اردوی خود را تجهیز بکنیم.
سمر ساداد، آگاه مسائل نظامی، در این باره میگوید آمریکا حضور نظامیش در افغانستان ناکام بوده، اکنون هم به دنبال بهانه جویی است.
امارت اسلامی و افغان ها توانایی را دارند که از خاک خود دفاع بکنه و آنچه که شما سلاحی که در بجا گذاشتین اونا را به درستی میتونن پرسنل امارت اسلامی از اون استفاده بکنه، چنانچه که دارن استفاده میکنن در مبارزه با تروریسم و تلاش دارن که دیگر تروریسم در افغانستان جایگاهی نداشته باشه و افغانستان آری از تروریسم و از تهدید برای دنیا و منطقه باشه.
همچنان بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی در این کشور باقی مانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. کشت خشخاش در بادغیس علارغم منع کشت مواد مخدر از سوی طالبان. همکارم فیض احمد محمدی و گزارش این خبر.
با آنکه امارت اسلامی افغانستان کشت، تولید، خرید و فروش مواد مخدر را منع و تاکید بر جلوگیری آن کرده است، اما برخی از مزارع در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان زیر کشت کوکنار رفته است. تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده مزارعی را در بخش‌های از ولسوالی‌های مقر و قادس ولایت بادغیس نشان می‌دهد که کوکنار کشت شدند. این تصاویر بوته‌های کوکنار در مزارع زراعتی را با گل‌های سرخ و سفید نشان می‌دهد که در حال محصول و باردهی است. با این وجود شهروندان بادغیس با انتقاد از جلوگیری نشدن کشت کوکنار می‌گویند حکومت باید در این زمینه جدی عمل کند و اجازه کشت کوکنار را به هیچ کشاورزی ندهد. این باشندگان می‌افزایند در اکثریت مناطق و ولسوالی‌های بادغیس مواد مخدر کشت شده و باید این مزارع قبل از محصول دهی نابود شوند. هرچند آمار مشخصی در خصوص مناطق کشت شده کوکنار در بادغیس وجود ندارد، اما بسیاری از شهروندان تاکید دارند که با سفر به ولسوالی‌ها در بسیاری از مناطق مزارع کشت کوکنار را خواهید دید. حدوداً یک ماه قبل ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی افغانستان طی فرمانی کشت، تولید و خرید و فروش مواد مخدر را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و در آن تاکید شده بود که با متخلفان بر اساس شریعت اسلامی برخورد می شود. در این فرمان آمده که سر از تاریخ صدور فرمان کشت کوکنار در سراسر افغانستان ممنوع است و هیچ کسی نمی تواند اقدام به کشت این گیاه نماید. از سوی هم عالمان دینی بر این باورند که دین مقدس اسلام هر آن چیزی را که سلامت انسان را به خطر بیاندازد استفاده همه جانبه از آن را ممنوع اعلام کرده است. علما و روحانیون در غرب افغانستان میگویند دین اسلام هیچگاهی موافق با ضرر رسیدن به انسانها نیست و از این رو کشت، قاچاق و تجارت مواد مخدر را که عامل بربادی انسانهاست منع قرار داده است.
تشکر میکنم از همکارم آقای فیض احمد محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. آمریکا 16 فروند هلیکوپتر جنگی افغانستان را به نیروهای اوکراینی میدهد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار از اختصاص 16 فروند هلیکوپتر MI-17 به اوکراین که پیشتر از روسیه برای افغانستان خریداری شده بود خبر داد. این هلیکوپترها پیش از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و سقوط دولت پیشین به دست طالبان برای آماده‌سازی به اوکراین منتقل شده بود. روسیه هم اختصاص این هلیکوپترها به اوکراین را نقض قوانین بین المللی خوانده است. طالبان با رد ادعای آمریکا مبنی بر افزایش فعالیت‌های داعش در افغانستان اعلام کرد و هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان برای ایجاد ناامنی دیگر کشورها استفاده کند. مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا در جلسه مجلس سنا مدعی شد حضور داعش در افغانستان خطری برای این کشور و منطقه است. این مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد که پنتاگون فعالیت‌های داعش را در افغانستان از نزدیک بررسی می‌کند و در صورت تهدید بر ضد آن اقدام خواهد کرد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد ادعای آمریکا درباره تقویت داعش در افغانستان گفت تا کنون ما مراکز زیادی از داعش را از بین برده ایم و نیروهای آنها اندک هستند و دستاورد مهمی نداشتند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما و برنامه های رادیو دری رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. از انتقادهای سازندهتان مطمئن باشین استفاده میشه در جهت بهتر شدن و مطلوب تر شدن نشرات رادیو دری. با پیشنهادهای سازندهتان نیز به ما کمک میکنیم که برنامه هایی تقدیم کنیم که رضایت خاطر شما خوبان بیشتر جلب شود. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنن، 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین، یا می توانین برنامه هایی را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنین. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/farstoday_dari www.apparat.com/farstoday_dari رسیدیم به نوبت پخش برنامه معرفت دینی، تقدیم شما می گردد.
معرفت دینی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه معرفت دینی. انشالله که شما عزیزان فرصت داشته باشید این هفته هم ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. خب دوستان در خدمتتون هستیم. معرفت دینی از رادیو دری تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. این هفته نگاهی داریم به امامت حضرت امام صادق علیه السلام. در برنامه گذشته در ادامه موضوع امامت به دوران امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام پرداخته شد و تاکید شد که آن دو امام بزرگوار با توجه به شرایط حاکم بر جهان اسلام بر نشر و تعلیم معارف اصیل اسلامی و حفاظت و نگهبانی از تعالیم دین تمرکز یافتند. بعد از شهادت امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام مسئولیت رهبری امت اسلامی را بر عهده گرفت. امام باقر علیه السلام پایه‌های مکتبی علمی و فرهنگی را بنیان نهاد که پس از ایشان توسط فرزندش امام صادق علیه السلام به تأسیس دانشگاه بزرگ انجامید. عصر امام صادق از نظر سیاسی یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ اسلام است. در این دوران قیام‌ها و انقلاب‌های متعددی از سوی گروه‌های مختلف از جمله خونخواهان امام حسین علیه السلام به وقوع پیوست. این انقلاب‌ها نهایتاً منجر به انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس شد. باید گفت امام صادق علیه السلام این دوران را در دو مرحله سپری کرد. یکی از زمان آغاز امامت آن امام در سال 114 هجری قمری تا هنگام شروع حکمرانی منصور خلیفه عباسی و دیگری در دوران خلافت منصور که این دوره بر امام صادق علیه السلام بسیار سخت گذشت. در مرحله اول امام صادق دوران تقریبا آرامی را پشت سر گذاشت. این زمان مقارن با آوان انقراض بنی امیه و ظهور بنی عباس بود. بنی عباس به عنوان یک جریان فرصت طلب، مظلومیت اهل بیت پیامبر و خون شهدای کربلا را دستاویز خود قرار داده بودند. آنها به این بهانه وارد میدان مبارزه شدند و با سرنگونی حکومت بنی امیه قدرت را در دست گرفتند. به هر حال اختلاف و درگیری بین بنی امیه و بنی عباس موجب شد که حاکمان این دو جریان فرصت نیابند در برابر امام صادق علیه السلام شدت عمل به خرج دهند. این وضعیت مساعد شرایط ارزشمندی را برای امام فراهم کرد تا برنامه‌های علمی و فرهنگی خود را دنبال کند. دوستان عزیز، از نظر فکری و فرهنگی دوران حیات امام صادق علیه السلام زمانی است که بر اثر ارتباط با دنیای خارج جهان اسلام با اندیشه ها و مکتب ها و آراء فلسفی جدید آشنا شده بود. غیر مسلمانان در بحث و گفتگو با مسلمانان شبهاتی را درباره مبدأ و معاد و سایر باورهای دینی مطرح می کردند که پاسخگویی به بعضی از آنها نیاز به آگاهی و تخصص داشت. متون علمی و ادبی بیگانه به عربی ترجمه شده بود. در میان آنها نیز کتاب‌های در حوزه‌های فلسفی و علمی ترجمه شده بود که افکار و باورهای ضد دینی و الحادی را ترویج می‌کردند. بر اثر این رویکرد، افکار و آراء وارداتی به جهان اسلام راه یافت و البته تأثیرات زیادی هم داشت. در آن شرایط کوتاهی و عدم تحرک اندیشمندان مسلمان موجب تضعیف دین و سستی اعتقاد مردم به تعالیم اسلامی می‌شد. بی تردید مجاهدت های امام صادق علیه السلام در مواجهه با این اندیشه ها کارساز و مؤثر بود. با آنکه رشد حرکت علمی مسلمانان از زمان امام باقر علیه السلام آغاز شد، این نهضت در زمان امام صادق استمرار یافت و به اوج شکوفایی خود رسید. پایگاه درسی که امام صادق پایه گذاری کرد در تاریخ زندگی امامان کم نظیر بود. این مرکز بزرگ علمی چنان رونق یافت که حدود 4000 نفر در حلقه های درسی ایشان حاضر می شدند و از منبع سرشار علم و دانش ایشان بهره می گرفتند. آن حضرت به نشر انواع علوم می پرداخت و علما و اندیشمندان از هر سو به در خانه‌اش هجوم می آوردند. آنها در علوم مختلف نظیر تفسیر، معارف اسلامی، اخلاق، تاریخ انبیا و ملل، حکمت، فقه و سایر رشته‌های علمی از امام کسب فیض می کردند و در جواب ابهامات خود پاسخ‌های بسیار دقیق می شنیدند. امام صادق از این طریق گنجینه دانش بی پایان خود را در دسترس همگان قرار داده بود. شیخ مفید، اندیشمند برجسته شیعه، در کتاب ارشاد می نویسد مردم از شهرهای دور و نزدیک برای فراگیری دانش نزد امام می آمدند و شهرتش در همه جا بالا گرفت. معرفت دینی از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. همچنان دوستان این هفته در این برنامه نگاهی داریم به دوران امامت امام صادق علیه السلام. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در ادامه هم ما را همراهی بفرمایید. خدمت شما عزیزان بگوییم که امام صادق علیه السلام بدعت‌ها و خرافاتی را که به تدریج در دین راه یافته بود از ساحت پاک آیین محمد زدود. حقایق احکام را روشن و آیات قرآن را به درستی تبیین نمود. ایشان فقه اسلامی را که مدت یک قرن دستخوش هوا و هوس زمامداران اموی شده بود از نو احیا و تدوین نمود. امام صادق علیه السلام در حقیقت یک حرکت علمی گسترده را ساماندهی کرد و بسیاری از ابواب علم را در برابر اندیشمندان گشود. به همین جهت عصر امام صادق از پرشکوه ترین ادوار علمی جهان اسلام است. به تدریج نام آن امام بر سر زبان ها افتاد و آوازه ایشان در سراسر جهان اسلام پیچید. دوران امامت امام صادق علیه السلام نقش مهمی در سرنوشت اسلام داشت. در این دوره معارف اسلامی، تفسیر، علم حدیث، کلام، تاریخ و بسیاری از علوم دیگر گسترش یافت. امام صادق با رهنمودهای گرانقدرش دیوار جهل و خرافات را فرو ریخت و آیین اسلام را از ورای گرد و غباری که بر آن نشسته بود از نو نمایان ساخت. تأثیر امام در توسعه ابواب فقه شیعه چنان زیاد بود که فقه شیعه را فقه جعفری نیز می‌نامند. امام صادق به خوبی می‌دانست که دیر یا زود بر اثر تهدید و فشار دستگاه حکومت بار دیگر امامان با محدودیت‌ها و فشارهای شدید حاکمان مواجه خواهند شد. از این رو تصمیم گرفت که به تربیت شاگردانی اندیشمند و دانشپژوه بپردازد تا آنان در اقصا نقاط جهان به نشر معارف ناب اسلام بپردازند. امام صادق با احاطه‌ای که بر علوم داشت به شیوهی تدریس میکرد که دریچه های دانش و معرفت در برابر دوستداران علم گشوده شود. آن حضرت به دانشپژوهان توصیه میکرد که درسهای وی را یاد داشت و آنها را حفظ و نگهداری کنند. آنها نیز هرچه میشنیدن به دقت مینوشتن تا در تاریخ ماندگار بماند. دوستان عزیز، با توجه به هجوم گسترده شبهات از سوی پیروان ادیان، برنامه امام صادق این بود که شاگردان خود را برای حضور در مناظرات علمی با اندیشمندان و مروجان ادیان آماده کند. این افراد که خود متفکر و سخنور بودند، با اتکا به دلایل علمی با صاحبان عقاید باطل دست و پنجه نرم می‌کردند. این روش در پاسخگویی به سوالات و دفع شبهات مؤثر و کارآمد بود. خود آن امام بزرگوار نیز در زمینه موضوعات علمی، فکری و فلسفی با افراد مختلف از جمله کسانی که ملحد بودند و به خدا اعتقاد نداشتند بحث و مناظره میکرد. از معروفترین شاگردان ایشان میتوان به هشام ابن حکم، جابر ابن حیان و مفضل ابن عمرو اشاره کرد. نمونه از استدلال های آن امام در اثبات وجود خدا که برای مفضل ابن عمرو بیان شده در کتابی به نام توحید مفضل گرد آمده است. هشام ابن حکم از شاگردان مشهور امام صادق و از یاران نزدیک ایشان بود و تسلط زیادی به علم کلام داشت و مناظرات او با پیروان عقاید گوناگون مشهور است. جابر ابن حیان نیز اصالتاً اهل توس واقع در خراسان ایران است. جابر از افراد عجیب روزگار خیش و از نوابغ جهان اسلام است. او در علوم و فنون مختلف از جمله در شیمی، طب، ریاضیات و فلسفه تألیفاتی دارد و در رساله های خود همه جا اذعان می کند که جعفر ابن محمد یعنی امام صادق این چنین به من تعلیم داد. او صاحب ابداعات زیادی در علم شیمی است. به همین لحاظ بسیاری از شیمیدانان او را پدر علم شیمی خواندند. در دوران رنسانس حدود 300 رساله از جابر به زبان آلمانی ترجمه و چاپ شده است. ابو حنیفه از فقهای مذاهب چهارگانه اهل تسنن نیست مدتی شاگرد امام صادق بود. از سخنان وی این است که من دانشمندتر از جعفر ابن محمد ندیدم. ایشان دانشمندترین مردم، آگاهترین آنها به اختلاف مردم در فتاوا و مسائل فقهی است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه معرفت دینی. دوستان، مالک ابن انس پیشوای فرقه مالکی نیز از محضر امام صادق بهره برده است و این میگوید در علم و عبادت و پرهیزگاری برتر از جعفر ابن محمد هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و در خاطر هیچ کس خطور نکرده است. امام صادق علیه السلام مظهر صفات نیکو و سجایای زیبایی اخلاقی بود. آن امام با چهره گشاده و صمیمانه با مردم معاشرت میکرد و بسیار متین و با ادب بود. در احسان به نیازمندان و درماندگان هم بر همگان پیشتاز بود. قدرت بیان و نفوذ کلام فوق‌العاده‌ای داشت و بسیار خوش سخن بود. امام نسبت به تربیت اخلاقی پیروان و خصوص شاگردان خیش اهتمام ویژه داشت. ابو اسامه میگوید از حضرت صادق شنیدم که فرمود پرهیزگاری را از دست ندهید. با پرهیزگاری، کوشش، راستگویی، ادای امانت، خوش اخلاقی و خوش رفتاری با همسایگان مردم را به سوی ما دعوت کنید، نه با زبانتان، و باعث افتخار ما باشید، نه باعث ننگ ما. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم در دوران منصور دومین خلیفه عباسی، امام صادق در شرایط سخت و ناگواری به سر می برد. با این حال آن امام در روشنگری و آگاهی بخشی به مردم از ظلم و تعدی حاکمان اموی و عباسی غافل نبود و در فرصت‌های گوناگون با ظلم حکمرانان و مخالفت برمی‌خاست. تقریبا 11 سال آخر عمر مبارک امام صادق علیه السلام با حکومت منصور همزمان بود. او از پایگاه اجتماعی وسیع و محدودیت زیاد آن امام در نزد مردم به شدت بیمناک بود. لذا تلاش کرد به هر شکل ممکن بین مردم و امام فاصله بیندازد. او به شیوه های مختلف امام را مورد اذیت و آزار قرار داد. سرانجام وقتی خود را از مقابله با امام ناتوان دید، طی دسیسه آن حضرت را مسموم کرد و به شهادت رساند. با شهادت آن حضرت بشریت از وجود شخصیت بزرگی چون امام صادق محروم شد. با این وجود میراث ارزشمند از گنجینه علوم و دانش ایشان برای نسل‌های آینده به جای مانده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید با برنامه معرفت دینی. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما از آن قرار گرفته باشه و همه ما و شما بتونیم که از پیروان راستین امامان بزرگوارمان باشیم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
در این لحظه با مدت 25 دقیقه شننده برنامه زربان باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترم دکتر صاحب ناصر کلانتری متخصص طب اطفال هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با ضرورت و اهمیت توجه به رشد و تکامل اطفال و اولادهای خود صحبت بکنیم. راجع به تعریف رشد و تکامل و اهمیت اونها در جلسه قبل صحبت شد. شاخصها و معیارهای رشد و تکامل از اول و بعد به تولد تا هفته ها و سالهای بعد اشاراتی شد و نکات بسیار ارزشمندی ارائه شد که ما باید به اونا توجه داشته باشیم. و گفته شد که بیشترین رشد وزن و قد و دور سر که ما میفهمیم وقتی یک طفل تولد میشه با توجه به اینمی سه معیار و اینمی سه عامل رشد بچه را بررسی میکنن و اندازه گیری میکنن وزنشه، قدشه و دور سر بچه را، که امید است این نقاط مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث امروز با ما دنبال بکنین. قبل شروع صحبت با دکتر سپ کلانتری آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سپ کلانتری.
به نام خدا. من هم خدمت شما همکاران خوب استودیو و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب که بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز که بحث جلسه قبل میخوایم دنبال بکنیم، دکتر صاحب، اگر طفل در موقع تولد وزنش مقداری کم بوده، یعنی حد اقل نرمال بوده، همونطور که اشاره شد مثلا 2 کیلو 500 گرم بوده یا 600 گرم بوده، حالا مثلا به سن 4 سالگی رسیده، اگر در این سن و سال بازم وزنش کم باشه از او حد نرمال و طبیعی، آیا ای معمولی است و ای کم بودن وزن در این سن و سال میتونیم به خاطر کم بودن وزن زمان تولدش حساب بکنیم؟ به حساب ای که او ای طفل در موقع تولدم وزنش کم بوده، پس آلی هم که وزنش کم است فرق نمیکنه، اشکال نداره. و دیگه یکی راجع به همین کمبود ویتامین دی 3 یا ویتامین دی هم که زیاد شایع شده و باید اطفال و بزرگسالا استفاده بکنه، در این ارتباط هم یک توضیحات بدین که چه کار باید شوه.
بله، 13 خب پایینه برش بچه 4 ساله. به طور معمول خب اگه بچه 4 ساله مثلا بنش 15 تا 16 کیلو وزن مناسب تری برای بچه 4 ساله. و اینکه بچه به هر حال وزن قدش موقع تولد پایین بوده، لزومن اینو نشون نمیده که حتما بعد بچه همیشه عمر کمتر باشه. یه تعدادی هستن که در موقع تولد هر سه شاخص و رشدشون، یعنی قد و وزن و دور سر، پایینه. اینا رو میگیم به حساب یک کم، حساب کودکان کوچک متقارن، یعنی همه چیش با همه. اینا میتونن همه عمرشون حالت عروسکی داشته باشن، ریستر از بقیه باشن، ولی خیلی از بچه‌ها موقع تولد وزنشون مثلا والد زیر 2500، ولی قدشون نرماله، 47-48، دور سرشون طبیعی بوده. اینا بچه‌هایی هستن که کم وزن تولد نامتقارنن. اینا تو 6 ماه اول بعد به وزن طبیعی برسن.
بله،
مثلا یه دوره پنجره بهش ما میگیم، دوره ویندو پریود دارن، دوره فرصت شانس که بتونن خوش بچهای معمولی برسونن. میخوام بگم لزوما این که الانم کمه وصلش نکنیم به موقع تولدش. معنن بچهای به حساب بین 3 تا 5 6 سال به دلیل رفتارهای نادرست غذایی و الگوهای نادرست به حساب در واقع میشه به مادرها که میان وعده هایی که به این بچه ها میدن، اغلب دچار همین حالت هستند. ما یه توصیه کلی بکنم برای همه مادرها، میگم بچه ای که غذا خور شده براش 5 بار غذا بیارید، صبح و ظهر و شب، 10 صبح 5 عصر. غذا اون چیزیست که مادر پخته، غذا بیارید، هر بار نیم ساعت صبر کنید، نیم ساعت بعد جمع کنید، تا وعده بعدی تو خونتون فقط آب ساده لوله کشی باشه. 48 ساعت سختی میکشید، برای 48 ساعت بچهاتون مرتب منظم خیلی عاقلانه میان سر غذا میشینن غذاشون رو میخورن.
بله.
آنچه که الان به عنوان میان وعده به این بچه هاتون میدید همه رو حذف کنید، ببرید بعد غذا به عنوان دسر بچه هاتون بدید. بستنه میخوره مثلا بین ساعت ظهر تا عصر یه بستنه بهش دادی، این بستنه رو حذف کن، وقتی عصرونش رو خورد بهش روش اینو دسر بده، بهش آب میوه داری میدی از ساعت 10 تا ظهر برسه اینو بردار، نهارو که خورد روش به شکل لیوان آب میوه بده، یه استکان آب میوه بده. یعنی به عبارتی میان وعده های معمول رو حذف کنید، محتوای میان وعده ها که انشالله میان وعده سالمی هم باشن روی غذاها به ما دسر بدید. در مورد ویتامین دی حتما باید بچه تحت درمان سریع جبران ویتامین دی قرار بگیره که حداقل بایستی مقدار این بین به حساب کمتر از 30 نباشه در خونه بچه.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات فعلی پدرها و مادرها امی عادات غذایی و خوراکی کودکانه. مثلا بچه‌هایشان صبحانه یا غذای صبح نمیخورن، خوب غذا نمیخورن، چه کار باید بکنن؟ یک راهنمایی ها و توصیه های شما بفرمایید.
بله، متاسفانه یه چیزی که الان تو جامعه ما وجود داره، الگوی زندگی بچه‌هامون عیناً شبیه پدر مادرها شده. یعنی پدر مادر تا یک صبح نشستن، یک و نیم نشستن، بچه هم باش نشسته، چش تو چشم هم دارن مثلا تلویزیون نگاه میکنن. این غلطه.
بله.
بچه انسان بیگه تا حد اکثر 9 بایستی به قول ما قدیمی ها 7 پادشاه رو تو خواهشه. چه دلیل داره من بچم تا آخر شب بمونه و بعد صبح دیر وقت بیدار میکنیم؟ اساسا تنظیم متابولیزم بدن انسان با حرکت آفتاب و روز، روزه و شبه، یعنی متابولیزم با طلوع و غروب آفتاب تنظیم میشه. حتی خود میدونید مثلا افرادی که شبکار هستند به دلیل اینکه فرسودگی بدنشون چند برابر بیشتر از بقیه است، ناچارن باید بهشون حق و زحمه بیشتری بدیم، حتی باید بساب بسری ارفاقهای بیشتری کنیم، طول مدت کارشون، مدت زمانی که میخوان به بازنشستگی برسن کمتر از آدمهایی که 30 سال کار کنم، با 15 سال این بازنشست میشه. یعنی من انسان ساخته شده برای اینکه با غروب آفتاب استراحت بکنه. ساعت 2 صبح خوابیدن بچه طبیعتاً بچه از تمام بدن و هورمون ها رو به هم می‌ریزه. لطف کنن بچه رو ساعت 9 شب حد اکثر بخوابونن، 7 صبح بیدارش کنن، یه نیم ساعت تکون بخوره از جاش، حرکتی بکنه، مطمئنن غذاشو خواب.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. دیگه ای که با توجه به امی توصیه که میشه که از 3 تا 5 روزگی بعد از تولد ما قطره یا دراپ ویتامین دی برای طفل باید شروع شه از روز 3 و 4 تولد، و بعد از او هم قطره مولتی ویتامین هم باید به طفل خود بتیم به طور منظم. اینمی مکمل ها یا قطره های ویتامین دی مولتی ویتامین تا 2 سالگی اگر لازم است که داده شوه، بعد از 2 سالگی چی باید ادامه داشته باشه؟ امی ویتامین دی و مولتی ویتامین و قطره آهن و چیزا؟
به طور کل ما کودکانمون دادن قطره های مولتی ویتامین و ویتامین که الان مرسوم هست و تا 2 سال جاری میدونیم. بعد از 2 سال روش مکملیاری بچه ها فرق خواهد کرد. یعنی اینکه برای ویتامین دی باید مرتب روزانه 400 واحد دریافت کنن، همیشه دریافت کنن، و برای آهن سالی 3 ماه باید هر ماه 4 نوبت و هر نوبت 2 میلی گرم از آهن به ازای وزن بچه به بچه خورونده بشه.
بله.
مثلا از اول تابستان شروع میکنه، روز اول تیر تا پایان شهریور 3 ماه، 3 تا 4 تا جمعه توش هست دیگه، نه 3 4 تا 12 تا جمعه داریم ما. مادر یادش بمونه هر جمعه در طول تابستان به بچه‌شون مقدار آهنی که پزشکش اندازه‌گیری کرده مطابق با وزنش بهش بده. این برای پیشگیری از کمبود آهن و افزایش وزن فلیتین بدن بچه‌مونه.
بله.
و در مورد ویتامین دی روزی 400 واحد حتما باید بگیره. خب در کشور ما در حال حاضر دادن مکمل یا روزانه ویتامین دی یه مقدار مشکلات در پی داره. به این خاطر این به حساب مرواریدها یا پرل‌های کوچک ویتامین دی که 50,000 واحدی هست رو پیش‌بینی کردیم. مثلا برای بچه‌ای که زیر 6 ساله میگیم هر 2 ماه یه دونه از اینا بهش بدید، و برای بچه‌های به حساب مدرسه‌ای ماهانه یه دونه بهش بدید. ویتامین دی برای همه جهان الان به عنوان مکمل یاری ضروری مطرح شده.
بله.
مسئله بچه زیر دو سال باید دیدید که واقعا چه مقدار این ویتامین دیش پایین بوده. واقعا 50,000 واحد یه قدری نسبتا بالا هست و توصیه زیر به حساب در واقع دو سال دادن روزانه دیگه نهایت 800 تا 1000 واحد ویتامین دی در روز هست که در مجموع ماه مثلا میشه 24 تا 30,000 واحد.
بله.
باید حالا به هر حال اگر یه مدار در این مورد احتیاط کنیم بهتر، به خصوص که اخیراً در مطالعاتی هم در مجموع گفتن اصلا برای کودکان زیر 6 سال سعی کنید روزانه بهشون ویتامین دی رو برسونید و این اندازه‌های 50,000 و 30,000 و 60,000 در ماه میتونه تجمع در کبد بچه داشته باشه و یه مقدار باید احتیاط بیشتر کنیم. هنوز البته هیچ آرزه‌ای گزارش نشده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. روش اندازه‌گیری تب چجوریه؟ ما چندین روش برای اندازه‌گیری تب داریم. یکی از ساده‌ترین روش‌ها همون روش لمسی یا تکتایل، یعنی مادر بدن بچه رو لمس می‌کنه در سنینی که داره شیر میده، حتی دهان اونها رو که داره شیر می‌خوره حس می‌کنه و میگه بچه‌م گرم شده. برخلاف تصور این روش قابل اعتمادی هم هست، ولی نه در اینکه ثابت کنه حتما تب وجود داره، در اینکه رد کنه تب وجود داره. یعنی یه حساسیتی حدود 85% داره و یه اختصاصیتی حدود 50%. این به این معنیه که اگه مادر بگه بچه‌م تب نداره، به احتمال بیشتری میشه گفت بچه تب نداره و مشکلی نیست، ولی اگه مادر بگه بچه‌م تب داره، حتما باید درجه حرارت رو اندازه گرفت و این تب رو به اثبات رسوند. دومین روشی که استفاده میشه و در واقع دقیق ترین که ما در واقع تب رو بر اساس اون تو ریفرنس های علمی میذاریم، درجه حرارت مرکزی یا کور تمپرچره. درجه حرارت مرکزی بر اساس اندازه‌گیری درجه حرارت شریان ریویه. منتها این روش روشی نیست که بشه استفاده کرد توسط چه والدین چه پزشکا، در مراکز آکادمیک در موارد خاص انجام میشه و در مراکز تحقیقاتی. منتها روش های دیگه میتونن جایگزین این روش تهاجمی بشن. یک روشی که خیلی استفاده میشه ازش درجه حرارت زیر بغل هست که به طور شایع استفاده میشه ولی معایب خاص خودش رو داره. اینه که در این روش ما خیلی درجه حرارت دقیق نمیتونیم بسنجیم، به خاطر اینکه دمای محیط هم روش اثر میذاره. اضافه به اینکه این دماسنج حداقل 3 دقیقه باید زیر بغل باقی بمونه و این رو هم در نظر داشته باشیم، وقتی که بچه تب میکنه بدن به طور دفاعی عروق رو منقبض میکنه و بنابراین پوست بدن سرد میشه، در حالی که درجه حرارت مرکزی بالاست و بنابراین به طور نادرست یه مقدار درجه حرارت رو پایین نشون میده. روش بعدی که ازش استفاده میشه درجه حرارتی که با استفاده از نوارهای تبسنج یا استریپ ها انجام میدیم. باز هم مثل روش آگزیلاری یا زیر بغلی این روش خیلی دقیق نیست، ولی میتونه استفاده بشه برای اینکه روش خیلی راحتیه، ولی باید همون معایبی رو که برای اندازه‌گیری زیر بغل در نظر میگیریم برای این هم در نظر بگیریم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر رکسانا منصور غنایی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب دکتر ناصر کلانتری متخصص طب اطفال در مورد چگونگی روند و پروسه رشد وزن و قد اطفال در سالهای اول زندگی صحبت کردند و گفتند که اگر طفل در اول تولد مقدار کمبود وزن داشته باشه، این دلیلی نمیشه که در سالهای بعد این جبران نشوه. اگر کاهش وزن داره بچه، ما بگیم به خاطر وزن زمان تولدش است، نی ای حتما یک مشکل داره و حتما باید پیگیری شود. راجع به عادات غذایی کودکان هم توصیه های بسیار خوبی کردن که پدر و مادرها باید به اونا توجه بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیب کلانتری، در این قسمت از برنامه اگر در مورد تکامل و روند و سیرش صحبت بکنین، چون راجع به رشد طفل از نظر قد و وزن و دور سر و مراقبت هایش صحبت شد، راجع به مسئله تکامل بفرمایین.
مسئله تکامل واقعا اون چیزیست که ما میخواییم بگیم جامعه انسانی ما رو شکل میده. حالا اینکه در 4 ماهگی گردن بگیره و 8 ماهگی بتونه بشینه و 12 بیسته و 18 به حساب حتما از مسیر خوب بتونه خشن راحت راه بره و 24 ماهگی عقب راه بره، جلو راه بره، از پله بره بالا، پله بیاد پایین، اینا چیزای عمومی است که اکثرا میدونم. ولی یه نکته رو میخوام من اینجا مطرح کنم که این است که ما تکاملمون چند بعد داره. تکامل بسا شناختی داریم، تکامل احساسی و عاطفی داریم، تکامل زبانی داریم، تکامل در واقع استدلال و نحوه پاسخ در شرایط خاص داریم و تکامل ارشاد به عبارتی اجتماعیمون. این مجموعه اینها حاصل تعاملی است که خانواده به خصوص پدر مادر، مجموعه افراد دارای خانواده، محیط زندگی بچه با این بچه انجام میدن.
بله،
یعنی همه این ابعاد تکامل حاصل کاری است که ما با بچه انجام میدیم و تمام این تکامل در 8 سال اول بالاترین میزان رشدشو داره. یعنی اگه من میخوام بچه‌ای داشته باشم که بتونه به خشم کنترل کنه، بتونه به درستی عواطفشو بیان کنه، بتونه ارتباط اجتماعی درستی برقرار کنه، بتونه به درستی حرف بزنه، باید تجربیات بسیار خوبی رو تو این 8 سال براش فراهم کنم. بهش میگیم مراقبت عاشقانه و تو هم با محبت از بچه.
بله،
این تکامل اساسش روی ارتباطاتی است که سلول‌های مغزی با هم می‌گیرن، که ما در اصطلاح پزشکی میگیم سیناپس مغزی. حالا فکر کنیم مثلا این شبکه‌ای که در مغز ایجاد میشه، هر سلول عصبی با سلول بغل دستیش یک دست اخوت میده، یه شبکه مثل تور ماهیگیری فکر کنید درست شده تو سر این بچه‌مون مغزش.
بله،
هر چقدر این شبکه ریزتر و وسیع‌تر باشه، همونقدر تکامل بچه‌مون بالاتر خواهد بود. یک مثال بزنم برای اینکه مسئله برای من از آن قابل درک باشه. یه بچه مثلا 4 ماهه رو شما توی خانواده‌ای که 4 تا بچه توش داره به دنیا آوردید، یه بچه 1 ساله‌م 2 ساله‌م 3 ساله‌م اونجا با این بچه داره ور میره، بچه 4 ماهشه از متولد داره باش ور میره، حرف میزنه، بازی میکنه، یعنی تحریک بیرونی داره این بچه 4 ماهه. من واکنش وقتی شما بهش وارد میشید با یه بچه 4 ماهه ای که از موقع تولد کنار خیابون گذاشته بودن و در یک مرکز مثلا شیرخوارگاه عمومی نگهداری میشه و هیچ تحریک از بیرون نشده، مقایسه کنید عرض بنده معلوم میشه. این 4 ماهه یه نفر میبینه دست پا میزنه، به حساب ها نقود میکنه، میخواد برقرار کنه ارتباطش رو. یعنی تکامل مغزیش خیلی پیشرفته است. یه بچه 4 ماهه در اون مرکز نگهداری بچه های بی‌سرپرست که چون هیچ رابطه‌ای در با محیط نداشته، هنونند یک گوشت لخمه، یک گوشت لخمه رو اون تخت، هیچ توجهی به اطراف نداره و هیچ واکنش با اومدن رفتن شما انجام نمیده. به عبارت درست‌تر میخوام بگم، هر چقدر ما با بچه هامون حرف بزنیم، ارتباط برقرار کنیم، بازی کنیم، به حرفاشون توجه کنیم،
بله،
مطابق نیازشون نیازهاشو برطرف کنیم و برآورده کنیم و ارتباط برقرار کنیم، همونقدر تکامل تو همه ابعاد این بچه سریعتر انجام میگیره و کاملتر میشه.
بله،
در نهایت اگر بخوایم آینده‌ای درست درمون کشور داشته باشیم، باید به تکامل بچه‌هامون در زیر 8 سالگی به خصوص توجه ویژه‌ای بکنیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما دکتر صاحب. در این قسمت از برنامه اگر